وزیرنویس بهتون بدم نقش ژنتیک را نادیده نگیرید. برخی از بچه‌ها هستن یا برخی از افراد هستن که ماهیت ژنتیکشون به تربیت میچربد. اختلالاتی دارن، اختلالات سازگاری یا اختلالات ناسازگاری درست تر اگر بگم، تیپ‌های شخصیتی مشکلدار، بچه‌های مشکلداری که از نظر ژنتیکی هستن، اینا رو خب از این دسته جدا می‌کنیم. اما در حالت متداول و متعارف بچه‌ها آینه تمام قدی از رفتار والدینشون هستن. و یادمون باشه اگر در سنین خاصی سری رفتارها کردن، لطفاً تمام نداشته های خودمون رو اون بچه ها تخلیه نکنیم. نکته مهم دیگری وجود داشت که گفتیم با توجه به فرمایشات این آقای محترم، والدینی که در تولید و ترویج و تشدید آسیب ها در خانواده با هم هیچ نوع کمگذاری نمی کنن و یک مسابقه‌ای دارن در ظاهر، وقتی که برای تخریب شخصیت بچه‌هاشون میشه همدستی و همدلی میکنن و با هم تصمیم میگیرن که بچه‌ها رو در یک تصمیم نابالغ، یک توافق غیر کارشناسی بچه‌شون رو نابود میکنن و بحث این که خانواده‌ها برای فرار از شرارت‌هایی که خودشون عاملش هستند، سرنوشت بچه‌هاشون و کسان دیگر رو تخریب میکنن. بشنویم عزیزمون در ادامه چه فرمایشاتی داره.
واقعا برای اینکه من دست از این شرارت ها بردارم برای من زنگ گرفتن و این خانم زن خیلی خوبیه، خیلی زن درستکاریه، ولی خب راستش رو بخواین من اون مقطع زمان چیز زیادی از این قضیه نمیدونستم. برای من یه امر خواستگاری و ازدواج اینا خیلی زود انجام شد.
از شرافتی که این آقا در بیان دارن متشکرم. وقتی که میگن این خانم خانم درستکار و شایسته هست، خب شکر خداوند و شکر کائنات از این که بالاخره ایشون تسلیم هستند و میدونن که ضرورتاً اگر مشکلی هم وجود داره ربطی به شخصیت طرف مقابل نداره. یه نکته خیلی قشنگ دیگه ای که این دوست بزرگوارمون داره اعلام میکنه و من هم به عنوان یک معلم باید زیرنویس کنم این قضیه رو، باید براتون بازش بکنم. مطلبی که داره دربارش صحبت میشه درباره بازه سنی این آقا هولوش 20 سالگیه. دوستان عزیزم، چندی پیش پرونده پیش از ازدواج رو داشتم کار میکردم، یه آقای 36 ساله و یه خانم 35 ساله، همچین عدد سنی بود، جفتشون هم تحصیل کرده رشته کامپیوتر بودن و داستان جالب قضیه این بود که واقعا نمیدونستند که چه اصولی رو باید در این زندگیشون رعایت بکنن تا به مشکلات کمتری برسن و واقعا مثلا به یه مواردی اشاره میکردن که من فکر میکنم اگر فرصت و بسترش مساعد بود میگفتم شاید شما عزیزان متوجه میشدید که میخوام به چی اشاره بکنم. میخوام بگم حتی افرادی که سن بالاتری هم دارند، مثلا این آقا که تقریبا هلوش 20 سالش باید باشه احتمالا تو این لحظه ازدواجشون، ولی حتی افرادی که گاهی تا 30-35-40 سالشون هم میره، حتی بعضی از افراد با داشتن، من الان پرونده‌ای رو سراغ دارم که فرد مثلا الان نزدیک 70 سالشه ولی اصلا مشکلاتی که تو زمان یادم نمیره، پرونده هایی داشتم که زوجین تو سنین بالا برای هم چاقو میکشیدن و من حیرت میکردم که مثلا پدر جان مادر جان شما مثلا واکرتو با یه دست نگه میداری با اون یکی دست چاقو میکشی، آخه این چیه؟ و جالب قضیه این بود که حالا به هر صورت فرزندانی هم دارم. میخوام اینطوری بهتون بگم که دانش زندگی دانشی نیست که همه جا به ما داده باشن. به عنوان کسی که یکی از تخصص هام دکترای علوم تربیتی هست و اخص در ارتباط با حوزه درس و مدرسه و برنامه های درسی و محتواها کار کرده ام، میخوام عرض بکنم که واقعا نیاز به بازنگری سرفصل ها و سیلابس های درسی هست برای اینکه به بچه ها مهارت های زندگی آموزش داده بشه. واقعا بچه های ما و خود ما اصلا زندگی رو از کجا یاد گرفتیم؟ خواهش میکنم، میگن حاسبو قبلا تو حاسبو، واقعا الان بیایم با خودمون یه دو تا چهار تا بکنیم. هر کدوم از ماهایی که داریم این حرفا رو میزنیم و میشنویم، خودمون زندگی رو از دست کی یاد گرفتیم؟ کجای مرجع تخصصی وجود داشت که بیاد بشینه و برای ما آموزش بده؟ چند درصد از مردم جامعه ما الان تو نقطه ای هستن که کلاس های تخصصی براشون گذاشته میشه و با فراغ خاطر میشینن و گوش میکنن؟ الان مشاوره های قبل از ازدواج رو که شما میبینید، من خودم کارم همینه دیگه. طرف میاد مشاوره پیش از ازدواج، یه جلسه میاد 45 دقیقه میشینه میگه خب آقای دکتر دیگه خوبه، ما بریم دنبال کارمون. و من اینطوری هم که خدای من چطور ممکنه همچین ذهنیتی وجود داشته باشه؟ تازه اینم فقط برای اینکه یه تیک بزنن، انگار که مثلا شما باید بری یه گواهی نامه‌ای بگیری که فقط بگی آقا من این کارو کردم و ای کاش سرفصل‌ها درست باشد. ماهیتاً ما بلد نیستیم چگونه زندگی داری بکنیم. این پسر و این آقای بالغ امروز درست میگفت. چی بلد بود از این زندگی که توقع داشتیم بتونه اون مقطع زندگی رو راهبری کنه؟ اگر ایشون زمینه‌های آموزشی درستی داشت که هرگز کارش به اونجا نمی‌رسید. اگر یه همچین وضعیتی وجود داشت که هرگز خود این پسر تمکین نمیکرد به ازدواج، اصطلاحاً اگر شعور اجتماعی این فرد به اندازه‌ای که باید میبود بود، اصلا پدر مادر میذاشتن به قول قدیمی ها سرشو میذاشتن لب باغچه میبریدن. آقا من نمیگیرم، نمیکنم، و وقتی که نمیتونم چرا باید این کارو بکنم؟ غافل از این که این کار رو میکنیم تحت عنوان این که عاق والدین میشیم اگه این کارو نکنیم. ای بابا این چه حرفایی میزنیم، این چه کارایی میکنیم؟ یه سریالی فکر میکنم سال 73 پخش میکرد، من بازپخشش رو چندی پیش دیدم. یه سریالی بود من اون زمان میدیدم به نام سریال پدرسالار، با حضور زنده یادان آقای محمد علی کشاورز فقید، خانم خیرآبادی و سایر بزرگان، آقای اطلسی محترم و سایر عزیزانی که بودن. و ما یادم اون زمان که این سریال رو میدیدیم چقدر سرزنش میکردیم نقشی رو که خانم کمند امیر سلیمانی بازی میکرد، که تو چقدر زن بدی هستی، چقدر همه رو اذیت کردی. با گسترش درگاه های دانشی و علم و همینطور بالاتر رفتن فرهنگ اجتماعی ما فهمیدیم ای بابا این بنده خدا چقدر مشکل داشت. آقا مگه ما میتونیم یه همچین رابطه هایی رو داشته باشیم؟ میخوام این رو بگم که ما بلد نبودیم زندگی کردن رو، و کسی هم نبود که درست به ما یاد بده، و این بنده خدا هم از همین قانون مستثنا نبوده است. به خاطر همین یکی دیگه از آسیب‌هایی که میتونه دوباره تولید بشه، و باید این نکته رو بگم از این درگاه محترم و علمی و رسمی باید بگم، دوستان عزیزم همچنان یه همچین افرادی وجود دارن و من دارم میبینم طرف میاد برای دختر 17 سالش میگه آقای دکتر دختر باید زود ازدواج کنه، یا پسر مثلا 18 19 سالش رو میاره، هنوز پسر دیپلم نگرفته، میگیم بازم بگیره دکتر، زن بگیر، زن تا نگیره زندگیش در نمیاد. از اون طرف پسری رو سراغ دارم 34 سالشه میخواد ازدواج کنه، برادر خواهرش میگن نه این شعور زندگی کردن نداره، و نمیدونم چی باید بگم. دوستان عزیزم یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم.
مهندسی معکوس در تحلیل خیانت، توجه به نشانه ها برای داشتن ارتباط و ازدواجی سالم و کم آسیب. از رادیو سلامت دیوار شیشه
یه بچه هم دارم، فقط به فکر اون بچه هم، فقط دارم به حال اون بچه هم میسوزم، که هم بیپدر کنم.
خیلی خب، امروز هم و در این برنامه هم باید به این جنبندی برسیم که اتفاقاتی که در ذهن و زندگی هر یک از ماها افتاده در حقیقت بازتابیست از آنچه که به سر ما اومده، و واقعا چقدر دردناکه که ما یه جایی صورت حسابهایی رو باید پرداخت کنیم که خودمون براش کاری نکردیم. یعنی ما میراثدار ارث نامطلوبی هستیم که به همون رسیده و ما اصلا بیگناهیم ازش. و من به عنوان کسی که مدتی افتخار دارم به مردم در این حوزه کمک میکنم، واقعا بسیار پرونده هایی رو میبینم که مشکلات حل نشده و سبک های ناکارآمد تربیتی در ادوار گذشته باعث شده که افراد در سنین بزرگسالی چه با زندگی شخصیشون چه با زندگی خانوادگیشون با مشکلاتی روبرو بشن، و ما تیپ های عجیب و وسیعی رو از ناکامی ها و دلمردگی ها و ناامیدی ها در زندگی افراد متأهل داریم میبینیم، و همه این ناامیدی ها در یک جا به هم میرسه، و اونم باور این که این زندگی درست نمیشود. دیدی در گذشته اینطوری شده بود، بعد دیگه درست نمیشه، و اون وقت اون کار نادرست خیانته یکی از میوه های مسموم یه همچین سبک های تربیتی است. لطفاً مراقب زندگی خودمون و آیندگانمون باش.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
Oh. لحظه هامون رو با دلگرمی دادن به هم با عشق و همزبانی خوشتم کنیم. رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز با شادی و امید و آرزوی سلامتی در کنار شماست. با ما همراه باشید.
دختران آفتاب راوی فروغ انصاری نویسندگان امیر حسین بانکی بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند تهیه کننده علی رضا نقداف
بخش 43 فاطمه چند لحظه صبر کرد کمی دیگر بچه ها را نگاه کرد آرام آرام سر بچه ها بالا می آمد از طرف دیگه از لحاظ عملی ما شخصیتی در اسلام داریم که تجسم تمام این حرف ها تکریم ها و ارزش گذاری هاست حضرت زهرا سلام الله علیها بی اقراق بزرگترین زن تاریخه که بشر میتونه به اون بباله شما در طول تاریخ و در تمام ادیان دیگه نگاه کنید آیا دین دیگه ای هست که تونسته باشه شخصیت زنی رو ارائه کنه که همپای حضرت زهرا باشه؟ ممکنه حضرت مریم رو در دین مسیح مثال بزنید ولی من میگم که خیلی از فضایل و ویژگی هایی که به برکت قرآن و نگاه اسلام راجع به حضرت مریم قائلیم خود مسیحی ها و یهودی ها قائل نیستن یهودی ها تعابیری راجع به حضرت مریم دارند که من شرمم میشه توی این جمع بیان کنم فاطمه نفسی تازه کرد برای اولین بار از اول بحث احساس کردم که چشمهای فاطمه می درخشد در عوض ما در اسلام حضرت زهرا رو داریم کوثر پیامبر کوثر یعنی چه؟ یعنی خیر فراوان برکت بی حد نعمت بی اندازه انا اعطیناک الکوثر اصلا این سوره به افتخار و برکت حضرت زهرا نازل شده به پیامبر گفته میشه که به خاطر اعطا کردن این کوثر برای ما قربانی کن چنین تعبیری برای تولد پسر پیامبر نشده اصلا تمام نسل پیامبر تمام برکات پیامبر از ناحیه مقدس همین زن ادامه پیدا میکنه کدوم پدر دیگه ای در طول تاریخ دست دخترشو بوسیده؟ اونم پدری مثل پیامبر در دوره ای که در تمام دنیا زنها باید برای مردها رکاب می گرفتن و در جامعه ای که دخترها زنده به گور می شدن پیامبر برای دخترشون رکاب می گرفتن برخوردهای حضرت علی با حضرت زهرا هم از طرف دیگه در خور توجهه این زن در دامن دین رشد کرد. این رفتارها و برخوردها در این دین توصیه شده. عاطفه با لحنی کاملا جدی که از او بعید بود پرسید. فکر نمی کنی که حضرت زهرا معصوم بودن و یه استثناءند؟ پس برخورد پیامبر با حضرت خدیجه رو چی میگی؟ تعابیر پیامبر رو راجع به حضرت خدیجه ببین؟ حتی مدت‌ها بعد از وفات خدیجه با اندوه از او یاد می‌کردند یا برخورد امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل با حضرت زینب اصلاً اگه کمی دقت کنیم بسیاری از آداب اجتماعی در جامعه‌ای به وجود اومد که تحت تأثیر فرهنگ دوره جاهلیت نبود بلکه نگاهش به زن کاملاً مخالف فرهنگ رایج اون زمان عربستان و دنیا بود می‌دونید چرا؟ بذارید خودم جوابشو بدم. چون به نظر من مهمترین تفاوت و امتیاز ویژه دین اسلام بر بقیه مکاتب کرامت و حیثیتیه که به زن بخشیده. یعنی اینقدر که در اسلام از زن مسائل و مشکلاتش، حقوقش، هویتش و امور دیگرش صحبت شده، در هیچ مکتب و فرهنگ دیگه نشده. دیگه حالا بچه ها هم به شور و وجد آمده بودند. انگار شور و وجد فاطمه به بقیه هم سرایت کرده بود. عاطفه که مدتی نخندیده بود تقریبا یک ساعت، حالا دوباره میخندید و شیطنت میکرد. فاطمه لبخند رضایت بخشی زد. به نظر میرسید فقط این مانده که راحله هم حرفای فاطمه را تایید کند.
بله، البته باید اعتراف کرد اسلام با این که در 1400 سال قبل به وجود اومده حرفای خیلی خوبی زده و نسبت به زمان خودش نظریات درخشان هم داشته.
فاطمه جمله را اصلاح کرد. و هنوز هم ادامه داره. میدونید چرا؟ چند وقت پیش با یکی از کسانی که از سوئد اومده بودن صحبت میکردیم. می گفت در اروپا بیشتر کسانی که تازه به اسلام مشرف میشن زنن. می گفت در سوئد 90% این نوع مسلمانان زنند.
خب اگه اسلام دین ضد زن بود، زنها چنین استقبالی نمی کردن.
فاطمه دوباره مکث کرد، چشمهایش را بست و این بار با چشمان بسته حرف زد. شاید خجالت می کشید. حالا ببینید این اسلام چقدر مظلومه. دینی که اینقدر به زنها کرامت کرده و زن در پناه اون به چنان جایگاه رفیعی می رسه، باید در نگاه دختران ما امر مزاحم، قیدی دست و پاگیر و مانعی بزرگ تلقی بشه؟ از میان این همه حقوقی که برای زنها وضع شده و روایت‌هایی که نقل شده، ما دنبال مواردی می‌گردیم که فقط بهانه به دست ما بدن که یا زنها رو بکوبیم یا دین رو که می‌گیم به زنها ظلم می‌کنه. ولی هیچ کدوممون نمی‌آییم بگیم که برای دخترها همین افتخار بس که در این دین 6 سال زودتر از پسرها به سن تکلیف می‌رسن. یعنی در حقیقت 6 سال زودتر مخاطب خدا قرار می گیرن، 6 سال زودتر در بارگاه خداوندی شرف حضور پیدا می کنن و با او هم صحبت می شن. چرا فقط دنبال بهانه می گردیم؟ چرا؟ سمیه جواب داد:
شاید به این علتی که تحت تأثیر تبلیغات کسانی هستیم که مرتب به ما تلقین می کنن که در اسلام به زنها ظلم می شه. کسانی که وانمود می کنند تنها مدافع حقوق و هویت زنها خودشونن، در حالی که اصلا اینطور نیست.
حالا می دونی چرا دخترهای ما اینقدر زود تحت تأثیر این تبلیغات قرار می گیرند؟ به خاطر اینی که شناختشون از اسلام، قوانینش، احکامش و فضیلتهاش اونقدر محدوده که به همین راحتی این حرفها و شعارها رو باور می کنن. من پرسیدم: حالا تو میگی چاره کار چیه؟ چی کار میتونیم بکنیم؟
اگه بخوایم نگاه جامعه رو به خودمون و به زنها تغییر بدیم، اول باید این تغییر رو در خودمون و در زنها و دخترهای دیگه به وجود بیاریم. باور کنید که خارج کردن این باورهای غلط از ذهن و روح خود زنها به همون سختی خارج کردن این باورها از فرهنگ جامعه است. تا موقعی هم که درکمون از اسلام رو تقویت نکنیم و واقعا خودمون رو در چارچوب تعریفی که از هویت زن مسلمان کرده قرار ندیم، ممکنه آفات زیادی گریبان گیرمون بشه و نتیجهش اینه که یا به دامن تهجر میفتیم و یا به دامن تجدد و بی‌بندوباری. من الان به یاد یکی دیگه از صحبت‌های استاد عزیزم افتادم که فکر می‌کنم راهگشای همه ما باشه. ایشون معتقدن که زنها باید چند خصوصیت رو ملاحظه و به اون عمل کنند. اول فرهنگ و دانششون رو تقویت کنند، چون در گذشته به علت سنت‌های مختلف اجتماعی که وجود داشته، زنها از یادگیری منابع اسلامی دور بودند. به همین دلیل هم محرومیت جنس زن از فرهنگ واقعی اسلام و دانش بشری بیش از مرد هاست. و خلاصه این که تأکید زیادی بر تعلیم و تربیت خانم ها داشتند. دومم این که میگن زنها باید به خیشتن خودشون برگردند، یعنی باید از باور غلطی که از خودشون دارند خارج بشن، چون اون کسی که باید شأن اسلامی زن رو بشناسه و از اون دفاع کنه در درجه اول خود زن هاند. باید بدونن که خدا و پیامبر درباره اونها چه قضاوتی دارن، از اونها چی میخوان و مسئولیتشون چیه. باید بتونن از اون چیزی که اسلام از اونها خواسته دفاع کنند، چون اگه این کارو نکنند، کسانی که به هیچ ارزشی پایبند نیستند به خودشون اجازه میدن که به زن ستم کنند.
شبکه رادیوی سلامت رو همچنان همراهی کنید روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز. خداوند رو بسیار شاکریم که همراهان مهربانی چون شما همدم ماست.